از خاک پاک ایران، نصر من الله آمد با همت شهیدان. شیر حق درخشی در دست اهل ایمان، دیوار شب فرو ریخت با وعده های قرآن. ای بغض مانده در دل وقت خروش در دست، با عزم کاوه برخیز این گونه نبرد است. در پای سرو میهن چون بند و تن حصار است، با ملت شهادت جنگ و جدل گمان. زمانده در دل وقت خروش در دست، با عزم کاوه برخیز این گامه نبرد است. در پای سرو میهن جان بند و تن حصار است، با ملت شهادت جنگ و جدل قمار است. ما نسل آتش و نور، ما رهرو شهیدیم، صبحیم و از دل شب تکبیر گودمیدیم. ما تشنه نبردیم در اوج از مباور، ما وارثان کوروش، ما شیعیان حیدر.
خب شنونده های ارجمند، امروز از شما پرسیدیم که از نمونه های قناعت بگوین در زندگی، کار، خانه، بازار. خب اینا را از شما خواستیم به این دلیل که در این هفته ما از آدم های خانه گپ زدیم. خب طبیعتا نمونه ها رو وقتی صحبت کنیم میتونه خیلی به ما کمک کنه. زبیولا جان نوید از ولایت فراه گفته که پدرم همیشه ما را توصیه میکنه که اگر در زندگی قناعت داشته باشیم، تعادل هم در زندگی وجود می داشته باشه. اگر نه به افراط و تفرید یا زیاده روی و کم روی دوچار خواهیم شد. بای خان حمیدی نگفتن از کجا، گفتن که به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد. و یک جواب شیریش هم ما براتون بگویم، قناعت گر بود جانا کفایت یک لب نان است. خیلی تشکر که به اشکال مختلف همراه ما بودین. خانم شکریه رحیمی از تخار زیبا گفته تلاش میکنم در مسائل خانه و پخت و پز اقتصاد و قناعت همیشه مد نظر داشته باشم، خصوصا در این زمان که روزگار اقتصادی خیلی از فامیلا خوب نیست، باید قناعت داشته باشیم که خودش یک گنج بسیار خوب است. باقر جان انوری از کابلان گفته که روشن نگاه کردن گروپ های اضافه حتما اشکال داره و قناعت به روشنایی کمتر سبب آسایش مردم میشه، رو روان خودمون خوب میشه، چشم آدم نمیذاره. خیلی خوب، یک جان تشکر از یک یکتان. با یادآوری که فردا گلچین برنامه شنبه تا چهارشنبه کاف صبح خواهید شنید، هفته بعد موضوع ما بیداری است و روز شنبه پرسش موضوع ما از شما ای است که آدم بیدار کی است؟ با او بزرگوار آشنا شویم تا بتانیم مقوله یا موضوعی برنامه را خوب شروع کرده باشیم. پایان هفته تان خوش و شنبه انشاءالله شما را قبراق و سرحال با خود داشته باشیم. خداحافظ شما.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
با همه جلوه تابوس و خرم
چه کنم دست تو بردی که دغل باخته ای، چه کنم دست تو بردی که دغل باخته ای، چه کنم دست تو بردی که دغل باخته ای.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خدای بزرگ و عزیز، خدای بخشنده و مهربان، فرشته ها، گل ها، سلام و سلام و سلام. سلام بر روی ماه شما شاپرکی ها، شمایی که هر روز شنونده برنامه خودتان هستین. پدر مادرای عزیز، پدر کلانه و مادر کلانه مهربان، با شما هم سلام. الهی که خوش باشین و سعدمند. الهی که چشم نخوریم قندولک و شیرین زبانا، ما بسیار دوستتان داریم و امروز هم قرار از 15 دقیقه در کنار هم گل بگوییم و گل بشنویم.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
بله، شما قندولک ها، شما نازنین ها، برنامه خودتان شاپرکه از رادیو دریم مشنوین. حالتان خوب است؟ جانتان جور است؟ خنده رو شاد هستین؟ چرا نباشین؟ امروز جمع شدیم که پالوی هم لحظات خوب و خوش داشته باشیم. راستی قندولک ها، از حال احوالتان بر ما بگوین، پیامکایتان بر ما روان کنین. یک شماره دارین در افغانستان، شماره ای است، نوشته کنین: 00939474711. ما منتظریم. دوستای عزیزم، زاغی جان هم از اول برنامه آمده و پالوی مشیشته. زاغی جان، نمیخوای گپ بزنی؟ دیگه نوبت خودت هست.
خب خاله جان، من معطل بودم که فرصتش پیش بیایه. ایرال سلام علیک بکنم. سلام علیکم، سلام به اطفال خوب و نازنین برنامه شاپرک. سلام به شما خاله جان، خوب هستیم؟
تشکر عزیزم، خودت چل داری، خوب هستی جان؟ جور است،
تشکر خاله جان،
خوش آمدی عزیزم.
خاله جان، چی گپو؟ چی خبرو؟
خبرا که دست توزاغی جان از من پرسن میکنی چی گپو چی خبر؟
خاله جان، خب بارین که باب یک دفعه پرسان کنم از شما که چه خبر.
آلا،
شاید از شما کدام خبری داشته باشین خاله.
زاغی جان، خب من خبر از کجا داشته باشم؟ خودت بگو خبرای تا.
بچشم خاله جان، شما که میگین اطاعت. یک تعداد تصاویر دوربینای زاغ‌پرست گرفته که باید دیده شوه خاله جان.
آلی چرا یک قسم گپ میزنی زاغی؟ تازه مگه تو نمیدونی که اینجا رادیوست؟ ما نمیتونیم تصویر پخش کنیم.
ای بابا خاله جان، باید بتانید دیگه، باید بتانید.
نمیشه زاغی جان، شلگی نداره، گفتم که اینجا رادیوست.
خی خاله جان، یک کار دیگه کنید، لاقل همین صوتش پخش کنید، این کار خوب میتونید.
چی شد چی شد؟ مگه نمیگی که تصویر است؟
گفتم خاله جان، حالا که تصویر نمیتونید ساعتش خوبه تونید.
کمرا ساعتم گرفتن؟
بله بله، لطفا پخشش کنین خاله جان، پخشش کنین.
خب بتیم صدر را بتی که پخش کنین.
اینه خاله جان، اینه.
وای وای وای، ای صدای چی بود؟ تکر بود؟
نه خاله جان، خدا رحم کرد، خدا رحم کرد.
خب چی شد بگو، چه اتفاقی افتاد؟
نمیتونم بگوی را.
ازاقی چرا نمیتونی بگوی؟
خب متوجه نیستی دیگه، گلونم خشک شد.
واقعا ازاقی، حالا نمیشه اول بگویی؟ باز ما برد بروم یک چیزی بیارم، خب من زارترخ شدم عزیزم.
تشویش نداشته باشین خاله جان، با خاطر جمع برین برم یک چند تا چارمغز، یک گیلاس یک شربت.
یا
گلونم خاله جان، گلونم گرفته.
باشه نالی، هم برد چارمغز میارم هم برد شربت میارم، فقط گفت تا فراموش نکنی.
خاله جان چارمغز فراموش نشد، من با به چارمغز گفت زده نمیتونم.
دیگه عزیزم تشویش پیدا کردم، شربت و چارمغز دادم که خوردی.
خوشمزه بود خاله جان، تشکر از شما. تشویش نداشت باشین خاله جان، بخیر گذشت، خدا سر و طفلک روشنی کرد. خاله جان
خب بگو دیگه چی شد زاغی، ما منتظر هستیم.
خاله جان چقدر مرخط هستین، اینال میگم دیگه بیفهمی خاله. در سرک روی درخت نبود و ششته بودم، در چورت و فکر بودم چند تا طفل در روی سرک تو بازی بکدن، اقب برشان خوش تیر بیشد که هیچ حد نداره. ما بیخی در چورت و فکر خودم بودم خاله دیگه.
عجب، خو خیچه های صدا آمد زاغی؟
خاله جان بانین که نامیشه بگویم، یکی از طفلا شود کد و توب رفت بین موترهای ما بین سرک. یک دقیقه، یکی از طفلا دویده کد رفت پشت توب و نزدیک بود که تکر کنه. وای خدا سرش رفت کد. ران دی موتر خیلی حرفه‌ای بود، وگر نه که تکر میکد خاله، و یک اتفاق بد بفتاد.
وای خیلی کار خطرناکی بوده. وای
رحمتون از خاله جان. یاره خاله بیخی زار ترق شدم، از بس ترسیده بودم، نمیدونین که چی حال شدم، از چورت پریدم دیگه خاله.
خب باز او طفل چی کدم؟
خاله میخواستی چی کنم، اقا ترسیده بود، رنگ روش بیخی پریده بود. پدر و مادرشم تا صدا را شنیدن از خانه آمدن بیرون، باز دویده کدن طفلک خدا بردن داخل خانه.
وای وای
خاله.
آخه زاخی جان، مگر سرک جای توپ بازی است ها؟
خب خاله جان کی گوش میکنه میره میدگه، بگوین شما یک چیز بگوین خاله.
دوستای گلم، اطفال عزیز، ما شما را بسیار دوست داریم و نمیخواییم که خدای نخواسته اتفاق بدی برتان بفته. بازی و ساتیریوم خیلی خوب است، برای شماست. فوتبال، توپ بازی و خیلی از بازی دیگه که همراه توپ است. من خودم وقتی میبینم شما فوتبال بازی میکنین یا مصروف بازی دیگه هستین خیلی خوش میشم. اما دوسته گلم، بهتره که برای قسم بازی ها به یک پارک برین، بخاطری که اگه در سرک یا در کوچه بازی و ساتیری کنین، او هم با توپ خواهی نخواسته اتفاق بلی براتون پیش میاد.
آفرین خاله جان، آفرین به شما، کاملا با گپایتان موافق هستم، قسمی خیلی خوب میشه. اصلا در روی اولی خانه بازی کنن خاله جان.
آفرین
اما تو نی؟
آفرین به هوش زاغی جان، دقیقا خیلی از بازی ها همیشه در خانه انجام داد، مثل چشپتکا.
خاله جان چشپتکا جز بازی ریسو بازی. خاله جان
دختره قندم میتونن خاله بازی کنن، فرش آوار کنن، یک گوشه کولی همراه خورخاندهشان، یا گفته خودت جز بازی، همه ای بازی ها میتونه یک روز خوبه برای شما قندلکا رقم بزنه. یادش بخیر، او هم از این بازی ها میکردم زاغی جان.
بله خاله جان، یادش واقعا بخیر. بازی پر در هوا خاله جان.
بازی پر در هوا
شما یاد ندارین خاله جان؟ این مخصوص زاغی هاست. بله دزب خاله جان.
جان
ما بازی های فکری هم زیاد بکنیم.
چطور؟
آخه میدانیم که هوش زاغیا خیلی بالاست خاله جان. بازی های فکری رو خیلی خوش داری. آره
سر ما تمیتی ها. بسیار خوب
خاله جان.
من در یک جا خواندم که چوچه زاغا که چوچه پشکا بسیار خوب و مهربان هستن، همراه هم بازی میکنن. راست
راست خاله جان.
خیلی چوچه پشک هم داشتی ها؟
چوچه پشک های مقبول خاله جان، من خیلی دوست داشتم خودم. خیلی
بسیار خوب، بسیار خوب. تشکر از
خاله جان. سور سات سعی کنید خاله جان، من خیلی کار دارم و شما وقت برنامه تون خلاصون.
البته ما هنوز یک کمکی وقت داریم، ولی اگه خودت زیاد کار داری میتونی بری زاغا جان. تشکر که امروز اومدی.
زنده باشی، من خیلی خوشحال شدم. اطفال نازری تا هفته آینده با مان خدا.
با مان خدا زاغی جان، خوش آمدی، دوستت داریم. با مان خدا. دوستای عزیزم زاغی جان که رفت، اجازه بتین که مدعی لحظه یک پیامک بخانم. پیامک که از طرف شما قندولکا بعد از ما رسیده. دختر نازنینی به نام محبوبه جان از مهاجرین ساکن مشهد که 10 ساله هم هست. ای دوست عزیز ما نوشته کرده: سلام خاله جان، من برنامه این شاپرکه بسیار دوست دارم. خاله جان من هیچ وقت دسترک بازی و ساتیری نمی کنم. امرای خورخاندیم که همسایه ماست، میریم در روی حولی اونا اونجا بازی و ساتیری میکنیم. آفرین بطه دختر نازنین، بهترین کار انجام میتی. محبوبه جان تشکر به خاطر پیامک روان کردی و امیدوارم که همیشه سالم و صحتمند باشی.
شاپرک.
چون وقت داریم اجازه بسین که من یک پیامک دیگه هم بخونم. محمد مصطفی جان از شهر قم. دوستای عزیزم، قم یکی از شهرهای ایران است. ای بچه گل نوشته کده: سلام خاله شاپرک، من امسال صنف 4 میرم، هم برنامه شاپرکم اشتوام و هم همه قسم که شنونده هستم رسامی میکنم، بخاطری که من رسامی کردن بسیار دوست دارم. عزیزم محمد مصطفی جان، انشالله در آینده کلان که شدی یک رسام معروف شوی. تشکر بخاطری پیامکت با برنامه شاپرک. دوسته قندم، مراقب سلامتی خودتان باشین تا فردا و یک سلام دیگه. با من خدا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون از این که امروز و در این ساعت برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را جهت شنیدن انتخاب کردین. امیدوار استیم این دقایق مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات و بیماری های قلبی که نسبتاً شایع هم هست، البته کم خطر، صحبت بکنیم. موضوع پرولاپس یا شلشدگی یا افتادگی دریچه میترال قلب است. قلب انسان میدانیم که 4 دریچه داره که در دو طرف راست و چپ قلب قرار داره و این دریچه ها وسیلی برای انتقال خون از دهلیز راست به بطن راست و امیتور از بطن به سمت ریه و امیتور در سمت چپ از دهلیز چپ به بطن چپ و از بطن چپ توسط رگها به داخل بدن میشه. دریچه میترال بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره که یک فعالیتی داره که اگه این شل شوه و آلت افتادگی پیدا بکنه مشکلات را با وجود میاره. با توجه به اینکه این بیماری شایع هست و در 1% قابل توجه البته از نظر طبی و پزشکی در افراد دیده میشه، اگر شرایط و حالات شدید پیدا بکنه، حالت پیشرفته پیدا بکنه، میتونه مشکلات بسیار جدی و خطرهایی را برای سلامت و صحت انسان داشته باشه. اما در مراحل خفیف و در شرایطی که ای افتادگی، پرولاپس یا شلشدگی دریچه میترال کم باشه، خفیف باشه، در او صورت برحال میتونه ای قابل تحمل باشه و فقط باید یک مراقبت و نظارت صورت بگیره. با توجه به که در بسیاری از وقتها این بیماری ناشناخته است و کدام علامت جدی نداره و ما ممکنه متوجه او نباشیم، می خواهیم که بعضی از علائم و نشانه ها، دلائل و فاکتورهای زمینه ساز و همینطور راه های مراقبت و کنترل اینمی بیماری اگر در بعضی از افراد وجود داشته باشه، این مسائل با محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره و در این بحث ها ما را همراهی بکنین. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون در بخش رادیو و همینطور شنوندگان محترم.
تشکر از لطف شما خانم دکتر. ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خواهشمندیم به موضوع برنامه که بحث شد یک اشاره داشته باشین و یک توضیحات بدین. بسیار ممنون میشیم.
خواهش میکنم. موضوعی که امروز در موردش صحبت میکنیم پرولاپس دریچه میترال هست که مردم عموماً اون رو تحت عنوان شل شدگی یا افتادگی دریچه میترال میشناسن. این بیماری شایع‌ترین اختلال دریچه قلب هست که در حدود 2.4% جمعیت رو درگیر میکنه و حالا میخواییم امروز راجع به علائمش، تظاهراتی که کلن در افراد مختلف داره، درمانش و عوارضی که ممکنه به وجود بیاره و پیشاگهیش صحبت بود.
بله خانم دکتر، گرچه بنده یک اشاره به ساختمان و موقعیت دریچه میترال کردم در مقدمه باز، اما اگه لطف کنین در رابطه با خود دریچه هم یک معلومات بتین برای شنوندگان عزیز ما بسیار خوب میشه.
خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستن شنوندگان عزیزمون، قلب از 4 حفره تشکیل شده، 2 حفره دهلیز که در قسمت بالا قرار میگیره و 2 حفره بطن که در قسمت پایین قرار میگیره.
بله.
خون در واقع وارد بطن میشه و میخواد پمپاش پیدا بکنه، از داخل دهلیز ها و از طریق دریچه هایی به داخل بطن جاری میشه و بعد از طریق دریچه های خاصی باز از داخل بطن به داخل عروق بدن در واقع جریان پیدا میکنه و پمپ میشه.
بله.
دریچه‌ای که بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره، مثل لطهای دو لط داره که این دو لط در کنار هم چفت میشن و زمانی که بطن میخواد منقبض بشه در فاز سیستول یا انقباضیش، از برگشت خون به داخل دهلیز جلوگیری میکنن و از اون طرف باعث میشن که جریان خون از طریق دریچه آورت به داخل آورت و از اونجا به تمام عروق بدن منتشر بشه و جریان پیدا.
بله خانم دکتر، آیا این مریضی و اختلال شایع است، یعنی زیاد دیده میشه؟
نسبتا بله، به خاطر اینکه همونطور که گفتم شایع ترین اختلال دریچه قلب هست که ما داریم و 2.4% جمعیت رو درگیر میکنه. از هر 100 نفر به طور میانگین 2.4 نفر درگیر هستن که البته خب خیلی هم از بروزش آگاه نیستن و بدون نشانه هست در خیلی.
درسته. سن و عمر خاصی هم داره این مریضی، بروز و آشکار شدن علائم و نشانه هایش؟
والا این بیماری به دو شکل در واقع در دو فرم متفاوت مشاهده میشه. یه فرمش فرم اولیه هست که فرم اولیهش میتونه زمینه خانوادگی داشته باشه، فامیلی، و در یک فامیل خاص بروز کنه در نسل‌های مختلف، یا اینکه بدون زمینه خانوادگی باشه.
بله.
این فرمش بله رده سنی خاصی رو درگیر میکنه، خدمتون توضیح میدم. و یه فرم ثانویه‌اش هست که ثانویه به اختلالات ارثی بافت همبند هست و سایر بیماری‌های مادرزادی قلب، یعنی همراه با یه بیماری دیگه قلبی نمیشه.
بله.
که در این میون سندروم مارفان شایع‌ترین اختلالی هست که باهاش دیده میشه. اما در مورد رده سنی معمولا فرم اولیه‌اش به دو شکل باز مجزا دیده میشه. یکی سندروم پرولاپس دریچه میترال هست. منظور از سندروم یه سری مجموعه علائم هست که مثل در واقع قطعات پازل جورچین کنار هم قرار می شکل بیماری رو تشکیل میده که این فرم معمولا در خانم های سن 20 تا 50 سال دیده میشه و در سم قلب اینها ما یک صدای اضافی تحت عنوان کلیک میشنویم. اگر دریچه نارسایی پیدا بکنه سوفل نارسایی دریچه رو هم میشنویم. در اینها خیلی علائم بیماری پر سر و صدا هست، درد سینه دارن، تنگی نفس ممکنه داشته باشن، تپش قلب از تپش قلب شوکه هستن، علائم استرابی دارن و گاهی اوقات افت فشار وضعیتی رو تجربه میکنن، اما در عین حال سیر خوشخیمی داره. معمولا این فرم خوشخیمه.
بله.
اما فرم دیگه اش که معمولا در آقایون سنین 40 تا 70 سال مشاهده میشه، فرم میکزوماتوز دریچه هست که حالا در ادامه بس توضیح خواهم داد. این فرمی هست که در اون اختلال در واقع دیفورمیتی یا تغییر شکل دریچه بیش از انواع دیگه هست و بنابراین با افزایش میزان نارسایی دریچه میترال همراه هست، طوری که نارسایی دریچه میترال به فرم شدیدش میرسه و نهایتا نیاز به ترمیم یا تعویض دریچه میترال به طریق جراحی خواهند داشت اینها.
بله.
اما اگر بخوام توضیح بدم که تفاوت این فرم ها مشخص بشه، اول باید وارد آسیب شناسی دریچه بشیم. اصلا چی میشه که یک دریچه شل میشه، در واقع افتادگی پیدا میکنه به صورت مادرزادی؟ از نظر آسیب شناسی در دریچه میترال عادی یک سطح دهلیزی داره که به سمت دهلیز هست دریچه، لطه دریچه که سمتش به سمت بطن هست. بین این دو سمت یک بافت همبند خیلی کمی وجود داره. اما در این افرادی که دچار پرولاپس میشن، این بافت همبندی که بین دو سطح دریچه وجود داره شکل اسفنجی به خودش میگیره و از موادی که در این تحت عنوان موکوپولیساکاریدها یاد میکنیم در واقع انبوهی از این مواد وجود دارن و باعث میشن که دریچه اون حالت سفت و سخت شدن خودش که در واقع انعطاف پذیریش رو نسبتاً کمتر میکنه و میذاره در فاز سیستول قلب دولت دریچه کنار هم بمونن، این حالت رو از دست بده. در واقع دریچه یه حالت مواج پیدا میکنه. بنابراین زمانی که لازم هست دولت دریچه کنار هم باقی بمونن تا از برگشت خون به داخل دهلیز جلوگیری بکنن، این اتفاق نمیفته. دولت باز میمونن و از هم جدا میشن در فرم‌های شدیدترش. در فرم‌های خفیف‌ترش صرفاً حالت مواج دارن و باعث میشن اون در واقع تاندونی که دریچه رو به عضله پایه‌ای نگه می‌داره در قلب اون کشیده بشه و یه سری علائمی رو به صورت درد سینه در مریض بروز بده و در فرم‌های شدیدترش دریچه نارسایی پیدا بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری‌ها گلایه داریم. از جمله گلایه‌هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا بودن کلسترول خونه و خیلی ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده‌ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ ها و تشکیل پلاک های خاصی که اونجا ایجاد میکنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب رو تغذیه میکنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیه‌اش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول ها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه‌ای بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مرجان قره متخصص امراض قلب و عروق در مورد اختلال دریچه میترال قلب، اختلال البته پرولاپس یا افتادگی و شلشدگی اینمی دریچه صحبت کردند. گفتن که در حدود 2.5% جمعیت در دنیا و در جوامع مختلف دیده میشه که یک رقم بسیار قابل توجه و بالاست و خیلی وقتا هم زیاد وقتا هم بدون نشان است. دو فرم اولیه و ثانویه داره، توضیحات لازم دادن و گفتن که فرم اولیه با نام سندروم پرولاپس میترال معمولا در 20 تا 50 سالگی دیده میشه، یعنی رنج سنیش بین 20 تا 50 سالگی است. در رابطه با علائم و نشانه هایی که ممکنه وجود داشته باشه گفتن ممکنه ما در سمع قلب که دکتر با امو استاتیسکوپ خود و گوشی خود صدای قلب میشنوه ممکنه ما یک صدای کلیک بشنویم. در مراحل پیشرفتهش ممکنه ای با سر و صدا باشه، یعنی علائم زیاد داشته باشه، درد سینه گاهگاهی ایجاد بکنه، تنگی نفس ایجاد بکنه، تپش قلب ممکنه ایجاد کنه، علائم استرابی و تشویش ممکنه ایجاد بکنه و در مجموع اشاره شد که یک سیر خوشخیم داره. بعضی انواع میکسوماتوزش هم هست که بسیار شدید است و اونا را باید حتما با اقدامات بسیار جدی معالجوی درمان و کنترل کرد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، ضمن تشکر از توضیحات ارزشمند شما در مورد چگونگی بروز مشکل برای دریچه میترال در بیان انواعش که گفته شد، اگر میتونیم تخصصی صحبت بکنیم یک مقدار برای شنوندگان ما سنگین میشه. میخواهیم در این قسمت اگر لطف کنین مشخصا راجع به شایع ترین و برجسته ترین علامت ها و نشانه هایی که در بیماری پرولاپس یا افتادگی و شلشدگی دریچه میترال با وجود میآید برای ما صحبت بکنین که با یک توضیحات مختصر داده شد. اما میخواییم که باز هم راجع به علائم و نشانه ها برای شنوندگان ما و ماها توضیح بفرمایید. بسیار ممنون میشیم.
علائم بالینی بسیار متنوع هست، بسته به اینکه چه رده سنی باشه بیمار و اینکه چه جنسی داشته باشه، خانم باشه یا آقا، متفاوته. اما در مجموع علائمی که در این بیماران مشاهده می‌کنیم به صورت درد سینه هست، دردهای سینه غیر تیپیک در ناحیه زیر پستان چپ به صورت یک نقطه یا گاهی اوقات خود بیماران توصیف می‌کنن به اندازه یک پنجزاری یا دوزاری، یک سکه کوچیک این ناحیه درد می‌گیره، دردهای تیرکشنده است و گاهی اوقات دردهای خنجری که با نفس کشیدن بدتر میشه.
بله،
بعضی از بیمارانمون به خصوص اگر نارسایی شدید دریچه میترال رو همراه با این بیماری داشته باشن، ظرفیت فعالیتیشون کاهش پیدا میکنه، با یه مقدار راه رفتن احساس تنگی نفس فعالیتی میکنن، خستگی پذیری زودرس دارن. اما در مواردی که نارسایی میترال هم نباشه مثل خانم های جوان، این خستگی پذیری رو کلا جز شکایت شایعشون هست.
بله،
تپش قلب تقریبا میشه گفت شایع ترین علامت این بیماری هستش، اکثرا با شکایت از ضربان تند قلب و کوبش قلب مراجعه میکنن.
بله،
افت فشار وضعیتی در اینها دیده میشه، به طوری که وقتی از حالت خوابیده به نشسته یا نشسته به ایستاده به صورت سریع در میان، فشارشون ناگهان افت میکنه، حالت سیاه تاریک شدن جلوی چشم در واقع بروز میکنه و حالت تهوع بهشون دست میده.
بله،
علائم استرابی تو این افراد خیلی زیاده و اختلالاتی مثل حملات پانیک یا اون حملات استرسی رو در اینها زیاد مشاهده میکنیم.
بله،
علاوه بر این چون این بیماری، حالا در ادامه توضیح خواهم داد، چون باعث یه سری اختلال ریتم قلب میشه، این اختلال ریتم خودش میتونه در بعضی مواقع باعث بروز سینکوپ بشه. سینکوپ به اختلال هوشیاری ناگهانی میگیم که خیلی هم زود برطرف میشه، یعنی ظرف چند لحظه فرد هوشیاریش رو از دست میده و در کمتر از یک دقیقه، ظرف چند ثانیه این هوشیاری برگشت میکنه به خاطر اختلال خونرسانی به مغز. بعضی هاشون صرفا از سرگیجه، حالت سبکی سر شاکی هستن و در مجموع علائمی که بیماران دادن همین ها هست. و اما اون چیزهایی که ما در معاینه پیدا میکنیم که در ادامه بحث در مورد توضیح خواهم داد.
بله خانم دکتر، با یکی این علائم بسیار مهم و قابل توجه بود اما کاملا اختصاصی نیست، یعنی ممکن است ما این علامت ها و این مشکلات در دیگر مشکلات قفسه سینه و همینطور قلب داشته باشیم و یک مقدار کار مشکل میکنه از نظر تشخیص و قضاوت کردن، درست است؟
بله، کاملا علائم غیر اختصاصی هست.
خب خانم دکتر، معاینه چی کمک میکنه برای تشخیص و تعیین تکلیف؟
در معاینه اکثرا این افرادی هستن لاغرندام، افرادی هستن لاغر اندام و همونطور که گفتم اختلال در فشار خونشون خواهند داشت، فشار خونشون پایینه، فشار 80 یا 90 میلی متر جیوه رو دارن و افت فشار خون وضعیتی رو دارن.
بله.
اختلالات اسکلتی، اسکلت بدن در اینها شایع هست، دیده میشه به این صورت که استخوان جناقشون فرو رفته است، بعضیا قطر قدامی خلفی قفسه سینه شون کم هست، بعضیا انحراف ستون مهره ها دارن که در طب بهش اسکولیوز گفته میشه.
بله.
و بعضیا ممکنه مهره های پشتشون، ستون فقرات پشتشون صاف باشه که بهش سندرم پشت صاف اطلاق میشه. اینها در همراهی با پرولاپس دریچه میترال زیاد دیده میشه.
که خب به نظر میرسه خانم دکتری علایم و نشانه همراه هم شما را به تشخیص قطعی نمیرسانه و کارهای بیشتر لازم است.
باز هم بله، خیلی مواقع صرفا با همین معاینه بالینی ما به تشخیص نمیرسیم. بنابراین در سم قلب شما همونطور که گفت کلیک یا صدای اضافه شنیده میشه همراه با سوفله نارسایی دریچه میترال، که البته اگر نارسایی وجود داشته باشه سم میشه. گاهی اوقات هم نارسایی دریچه میترال وجود داره ولی سوفله شنیده نمیشه.
بله.
ولی اون چیزی که خیلی قطعی میتونه ما رو به تشخیص برسونه انجام اکوکاردیوگرافی یا سونوگرافی قلب هست.
بله.
که ما از نزدیک دریچه قلب رو خودمون پزشک مشاهده بکنه، اون اختلال در واقع شکلی که دریچه پیدا میکنه مشاهده بشه، نارسایی دریچه میترال مشاهده بشه و بتونیم تشخیص دقیق رو بزنیم.
بله دکتر صاحب، در بیان علایم و نشانه ها اشاره داشتین به دردهای تیرکشندی قفسی سینه که بعضی وقتا یا بسیار وقتا این دردها را دردهای عصبی و روحی میخوانن، میگن این دردهای عصبی است و کمتر به ای که ممکن است منشأ و ریشه قلبی داشته باشه فکر میشه. آیا این احتمال مطرح هست؟ در کل با این دردها به نظر شما چه قسم باید برخورد شود؟
بله، همونطور که گفتم زمینه استراب هم در این افراد زیاد هست و در دردهای در واقع نوروماسکولار، دردهایی که عصبی عضلانی هم هست، میتونه این دردها مشاهده بشه. اما در نهایت صرفاً به خاطر اینکه ممکنه استراب عامل این درد باشه ما نمیتونیم بررسی بیشتر رو کنار بذاریم. اول بررسی بیشتر میکنیم، علائم رو کنار هم میذاریم، اگر نیاز باشه اکوکاردیوگرافی میکنیم، اگر بیماری رد شد اون موقع به دردهای عصبی ما این رو نسبت.
بله خانم دکتر، تشکر از توضیحات شما. در این زمینه بنده تاکید و توصیه شما را میخواستم، چون که بسیار وقتا افراد این دردها را جدی نگرفته، کم توجهی میکنن و میگن که دردهای عصبی است، در حالی که اگر قلبی باشه این خوب میتونه با گذشت زمان و عدم درمان و معالج خوب عواقب بسیار بدی داشته باشه. خب دکتر صاحب، با توجه به که وقت برنامه رو با پایان است و بحثای مهمی هم مانده، باز اگر نقطه‌ای هست بفرمایید، اگر نه باید جلسه رو برای بعد بگذاریم.
خواهش میکنم. بله، مباحث دیگه ای مونده در مورد عوارض بیماری و درمان در واقع علامت های بیماری که این رو به جلسه دیگه موکول میکنیم. تشکر میکنم از شما و همینطور شنوندگان عزیزتون که با ما همراه بودن در این برنامه و توصیه‌ای که دارم این هست هر علامت غیر طبیعی رو در خودشون که قبلا وجود نداشته و جدید به وجود اومده جدی بگیرن و بررسی کنن. نهایت این میشه ممکنه مشکل خاصی نباشه، ولی اگر چیز خاصی باشه و پیشگیری نشه عواقب زیادی رو در پی خواهد.
خب با دکتر صاحب محترمه خانم مرجان قره خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه و انشالله در جلسه بعد که باز هم خدمت خانم دکتر خواهیم بود ما را همراه باشین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. خب یه نگرانی دیگه که ما خیلی توی والدین میبینیم قضیه زانوی پرانتزی و راشیتیسمه. خیلی از پدر مادرها وقتی میبینن بچهشون دچار زانوی پرانتزی است، اولین چیزی رو که بهش فکر میکنن راشیتیسمه. خب البته راشیتیسم مهمه، ولی در دنیای امروز خیلی شایع نیست، به در این که پدر مادرها بهش توجه دارن، خانواده ها بهش توجه دارن، خانه های بهداشت وجود داره که بچه ها رو مورد ازیابی قرار میده، شربت هایی به بچه ها میدن که حاوی ویتامین دی هست، مرتبا در واقع مانیتورینگ در مورد بچه ها انجام میشه و کمتر ما میبینیم که راشیتیسم بروز بکنه. ولی باید خوب بهش توجه کرد و اگر ما یافته هایی دال بر راشیتیسم پیدا بکنیم که از طریق رادیوگرافی خاص هست که اونو درخواست میدیم و بر اساس اون رادیوگرافی و اندازه‌گیری هورمون های خاص و ویتامین دی ممکن به این نتیجه برسیم که این فرد دچار راشیتیسم. خب درمانش هم استفاده از ویتامین دی هست و پیگیری مرتب وضعیت فرد هر 6 ماه یک بار، دادن ورزش های اصلاحی برای جلوگیری از مشکلات استخوانی برای فردی که دچار راشیتیسمه. ولی خود زانوی پرانتزی هم باز معضلی است که ممکنه بدون راشیتیسم بروز بکنه، به خصوص خانواده هایی که سابقه زانوی پرانتزی داشتن، مثلا خود پدر، مادر، عمو، خاله، دایی، اینها دچار پای پرانتزی هستن و به صورت ژنتیکی پاشون پرانتزی میشه. آیا فردی که دچار زانوی پرانتزی هست خطری براش وجود داره؟ جواب این استش که اگر این فرد زاویه پرانتزیش زیاد نباشه، میشه با کمک ورزش پیشگیری کرد از صدمه به عضلات و استخوان‌ها. ولی اگر زاویهش بیش از حده، خب این فرد مستعد آرتروز میتونه بشه، مستعد مشکلات دیگه میتونه بشه که باید حتما فکری براش کرد. زاویه های بیش از حد نیاز به جراحی دارن و متاسفانه با روش های غیر جراحی نمیشه زاویه بیش از حد زانو رو اصلاح کرد. اکثر بچه هایی که دچار زانوی پرانتزی هستن یا زانوی زبدری هستن در روند رشد دارن این اتفاق رو تجربه میکنن و میشه با کمک روش های پیشگیرانه و اجازه دادن به رشد مشکل فرد رو حل کرد. معمولا زانوی پرانتزی در سنین بالاتر هستش که ما تمایل داریم که بفرستیمشون برای جراحی. در بچه ها روش های خیلی خاص و ساده‌ای وجود داره که میتونیم با تغییراتی که در رشد صفحه رشد ایجاد بکنیم زاویه پا رو به سمت سوق بدیم که اصلاح بشه این زاویه زبدری یا پرانتزی.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیارم بسیار خدمت از سخریلی هست.
ناز بنده روندم، خوشحالم بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، باز هم از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت با ما همراه باشید. عزیزان، در ادامه برنامه های قبل و آشنایی با زیباترین باغ‌های ایرانی، برنامه امروز را به معرفی باغ دولت آباد، تجسمی هنرمندانه از بهشت در دل کویر، اختصاص دادیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنم. شهر یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی و واقع شدن در مرکز ایران، از روزگاران پیش همواره در میان کویرهای سوزان مرکزی و کوهپایه‌های کوهسار شیرکوه با شرایط آب و هوای بیابانی گرم و خشک، یکی از خشکترین اما مصفاترین و کهن‌ترین شهرهای ایران به شمار می‌رفته است. در این شهر در میان محله‌های تاریخی باغ‌ها و باغچه‌های قرار گرفته است که میوه‌هایی چون انار، انگور، زردآلو، توت، بادام را در آنها می‌پرورانند. از میان باغ‌های گوناگون این شهر و شهرهای کویری اطراف آن، باغ دولت‌آباد با مساحتی حدود 6.5 هکتار از مشهورترین و زیباترین باغ‌های ایران محسوب می‌شود. این باغ به دلیل ویژگی‌های ارزشمند آن در سال 1346 شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و در سال 2011 میلادی نیز در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. باغ دولت آباد یکی از زیباترین بوستان‌های ایران به شمار می‌رود و از مجموعه‌های مشهور دوره افشاریه و زندیه می‌باشد. باغ دولت آباد که قدمت ساخت آن به سال 1160 هجری قمری باز می‌گردد، به دستور محمد تقی‌خان بافقی حکمران و والی یزد ساخته شد و با حدود 260 سال خدمت محل اقامت حاکم وقت و معاصر با کریم خان زند بوده است. در زمان محمد تقی خان باغ از سمت شمال به خیابانی می رسید که درختان بسیاری داشت و طوری که این درختان مانع دید از خارج به داخل می شدند. به این سبب این خیابان را هزار درخت نیز می گفتند که عرضی 4 تا 5 متر و طولی بیش از 20 کیلومتر داشت. در سمت شرق باغ نیز خیابانی به طول 8 کیلومتر قرار داشت و از سمت غرب باغ به مسیل رودخانه خشک محدود می شد. در آن زمان باغ خارج از حصار شهریه است قرار داشت. این باغ در دوران قاجاریه نیز همچنان خارج شهر قرار می گرفت. اما با گذشت زمان و با گسترش یزد، بافت شهری اطراف آن را پر کرد و به تدریج باغ در مرکز شهر یزد قرار گرفت. قنات دولت آباد که نقش اساسی در موجودیت باغ دولت آباد داشته است و طول تقریبی 60 کیلومتر، یکی از مهمترین و طولانی ترین قنات های شهری است. این قنات تاریخی عظیم با قدمت بیش از 200 سال از به هم پیوستن 5 رشته قنات تشکیل شده است. قنات دولت آباد باغ دولت آباد را سیراب می کرد و پس از آن به طرف اراضی اطراف باغ جاری می شد و زمین های کشاورزی را مشروب می کرد. در حال حاضر باغ دولت آباد بیشتر توسط چاه نیمه عمیق مجاور باغ آبیاری می شود. طرح باغ دولت آباد یکی از اصیل ترین و بدی ترین طرح‌های باغ رسمی ایرانی است. سطح بوستان به دو بخش مستطیل شکل تقسیم می شود. محیط مستطیل بزرگتر که مردمان را به عنوان باغ دولت‌آباد